أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین حضرت بقیت الله العظما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه با هم صلوات قرائی ختم میکنیم. الله محمد و اجل فرجه و اجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك و ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك و مجددا لما اتل من احکام كتابك و مشيدا لما ورد من اعلام دينك و سنن نبيك صلى الله عليه وآله و اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين. در ادامه استفاده از دعای نورانی عهد، یکی از درخواست هایی که از حق تعالی می کنیم این است که خدایا وجود مبارک امام عصر رو مفزع عباد قرار بده. مفزع محل فزع است، محلی که انسان فزع خودش رو به پناه امامش میبرد. در دنیا پناهگاه برای فزع عباد وجود مطهر امام معصوم است. در آخرت لا یحزنهم الفزع الاکبر، در قیامت فزع اکبر هست. انسانهای متقی و کسانی که ولایت رو پذیرفته اند اونها مبتلا به فزع اکبر نخواهند شد. اما در دنیا که شب است و خلق خدا مشاهده نمی کنند حق رو و احساس قربت و تنهایی می کنند، محل پناهنده شدنشون وجود مطهر ائمه خدا علیهم السلام است که مفزع عبادند. وجود مبارک امام عصر در یکی از توقیعاتشون نوشتن اگر ما نبودیم شما رو از بین می بردن دشمنان، و به واسطه ما هست که خدای متعال بیت فالله انکم البلا، به وسیله من است که خدا بلا رو از شما دفع می کند. گردش زمین و زمان به واسطه وجود امام است. یکی از سوالاتی که امروز مطرح می کنند و بعضی از دوستان جوانمون رو متردد و مردد کرده است این است که چگونه خدا اولا خلقت رو برای 14 معصوم آفریده است و ثانیاً چگونه خدا به واسطه یک نفر گردش زمان و زمین رو قرار می دهد و این رو شما از کجای قرآن اثبات می کنید؟ اولا این سوال ناشی از این تصور است که فکر کرده ان آسمان ها و زمین ها از امام معصوم عظمتش بالاتر است. نمی دانند که انسان معصوم عظمتش از ما سوای خدا بالاتر است. دلائل قرآنی بر این مطلب فراوان وجود داره. ای کاش ما امامانمون رو می شناختیم که فکر نکنیم مثلا این آسمان به این بزرگی، این دریاها، این زمینها، این خورشید، این کهکشانها مثلا چیز مهمی هست در مقابل عظمت امام. تمام اشیایی که در عالم وجود هستند خلقند و همه این اشیا تحت امرند. امر مهیمن است بر خلق. هر شیئی که در این عالم خلق ایجاد شده به امر ایجاد شده و حضرت صاحب صاحب الامر است، او مال عالمی است که اون عالم مهیمن بر امری است که امر مهیمن بر بله خلق است. امامتون رو این گونه بشناسید، الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. آیه 54 سوره اعراف، برای خداست هم امر و هم خلق، تبارک الله رب العالمین. اون وقت امام معصوم از کجاست؟ حجت خدا از کجاست؟ حجت خدا از بالاتر از امر است. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. حالا این روح که خلقون اعظم من جبرئیل، خلقیز عظیمتر از جبرئیل، این روح محضر امام مشرف می شود. امام مهیمن بر ملائکه و مهیمن بر روح است. فلزا کوچک دیدن امام معصوم معاذ الله در مقابل عرش و لوح و کرسی و قلم ناشی از دو چیز است: یکی نشناختن حقیقت لوح و کرسی و قلم، یکی هم نشناختن وجود مطهر امام. شما ببینید جامع ترین لفظ در قرآن کلمه کل شیء است. فرموده است الله خالق کل شیء و کل شیء احسیناه فی امام مبین. امام مبین ظرفی است که خدا در این ظرف مظروفی به نام کل شیء رو قرار داده است. این نکته اول. اما نکته دوم، کجای قرآن فرموده است اگر یک انسان وجود داشته باشه هستی به واسطه او میگرده؟ این زمین و زمان و گردش ایام و عدد سنین و مه و خورشید و فلک همه و همه برای احیاء یک انسان قرار گرفته. قرآن فرموده است اگر یک نفس محیا شود، یعنی احیا شود، مثل این است که همه نفوس چیه؟ بله، زنده شده. حالا اگر یه نفس محیا وجود نداشته باشد، برای چی شبانه روز بگردد؟ برای چی صبح خورشید طلوع کند، شب ماه طلوع کند؟ لغو است و حکیم از او کار لغو صادر نمی شود. امام معصوم همون نفس محیاست. من احیا نفسن یا من احیاها فکأن محیا الناس جمیعا. امام از که زنده هستند نتیجه چی میشه؟ شما جواب بدین طبق آیه سوره مائده. بله، امام معصوم که زنده باشن چی میشه نتیجه؟ جواب بدید. بله، مثل این است که همه احیا، نه خیر، مثل این است که همه محیا هستن، همه زنده هستن. پس اگر اون یه نفس محیا وجود داشته باشه رو زمین، خورشید میگرده دور او، ماه دور او، فلک دور او و همه در پرتو وجود او الان دارید نوش جان میکنید رزق خدا رو. اگر او نباشد دلیلی ندارد گردش ایام بگرده و مردم مشغول معصیت خدا باشد، مردم غافل از خدای مهربان باشد. فلذا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این حجت همان نفس محیاست. نص قرآن بود خوندیم، سوره مبارکه مائده، آیش رو بعد خودتون مراجعه کنین. من آدرس آیه رو عرض میکنم، شماره آیه رو دیدید. استدلال، استدلال قرآنیه. الان اون نفس در حال حیات است به فضل پروردگار عالم و اگر او نباشد یک لحظه هم این عالم ادامه حیات نخواهد داد. آیه 32 سوره مبارکه مائده. حالا وجود او مفزع عباد است. یعنی چه؟ همین که امام عصر قدم مبارکشون رو زمین داره حرکت میکنه، زمین و زمان به علت قائی خودشون راه پیدا کردن، فلذا دلیل دارن زمین و زمان که بگردن. این معنای این جمله دعای عدیله هست: به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به یمن وجوده او عالم داره میگرده. این قسمت اول. اما قسمت دوم جمله فرموده ان و ناصرن لمن لا یجد له ناصرن غیرک. کلمه نصرت دقت بفرمایید تحت چتر ولایت است. خدای مهربان نصرتش رو فرع ولایت قرار داده است. من یه دو تا آیه میخونم. یک، آیه 106 سوره مبارکه بقره: الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض و ما لكم من دونه من ولي ولا نصير. بعد از لفظ ولی نصیر آمده. این یک. آیه آخر سوره حج: و اعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولا و نعم النصير. هر کس امام زمان رو قبول بکنن، حضرت بقیت الله ناصر او خواهند بود. با قبول ولایت، حضرت او رو مشمول ولایت نصرت قرار خواهند داد. اینجا یه سوال عزیزان روزهای قبل مطرح کردن که آقا این اروپایی ها و خارجی ها و امریکایی ها که ولایت حضرت بقیت الله رو قبول نکرده اند، پس چرا خدا اونا رو نصرت میکنه؟ دقت کنید. در تعریف نصرت علامه طباطبایی فرمودند برداشتن عدو سر راه انسان رو میگن نصرت. عدو ما کیست؟ ان الشیطان لکم عدو مبین. آقایون اروپایی ها که خیلیشون در معاصی غوطه ورند، اینها امور دنیاشون مرفهه، مشمول نصرت خدا بله نیستن. نصرت زمانیست که چیه؟ شیطان از سر راه شما برداشته بشه. واضح شد چی عرض کردم؟ خدا اسباب اطراف رو فراهم کرده. اطراف یعنی چه؟ اون چی که اینا میخوان از نظر مادی در اختیارشون میگذارن، مستر نمیشوند، خدا خدا نمی کنند و بعدم غرق در غفلت. این که نصرت نیست. نصرت اینه که عدو رو از سر راهتون برطرف کنند. شیطان عدوه. ولذا نصرت امام شامل حال کسانی میشه که ولایت امام رو چکار کرده باشن؟ قبول کرده باشن. این قسمت رو هم ما در حین مباحث روزهای گذشته توضیح دادیم. اجازه بدین بریم سراغ قسمت بعدی: و مجددن لما اطلا من احکام کتابک و مشیدن لما وردن من اعلام دینک و سنن نبیک. امام زمان یکی از ویژگی هاشون این است که مجددن لما اطلا من احکام کتابک. مجدد یعنی تجدید میکنن، احیا میکنن. چی رو احیا میکنن؟ اون احکامی که از کتاب خدا معطل مانده بود. توجه فرمودین مدرک قرآنی این حرف کجاست؟ قرآن میگه و بئر معطله و قصر مشید. فرموده ان منظور از قصر مشید کجا فرمودن؟ اول جلد 26 بهار حدیث نورانیت. امیر المؤمنین فرمودن انا البئر المعتل و محمد قصر مشید صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. عجب جمله تو قرآن کریم، عجب جمله. قصر مشید، یه قصر بسیار باشکوهی به پا کرده اند. اون چه که بشریت احتیاج داره تو این قصر موجوده، اما یه چاهی این قصر داره که اگر این چاه باز نشه هیچ کدام امکانات قصر به کار نمیفته. تموم شد مطلب. نمیدونم بلد شدین چطور شدی یا نه، یه چاه عمیقی زدن توی این قصر که باید از این چاه آب بکشن بیاد توی مثلا کولرهای این قصر، توی نمیدونم این بخاریای این قصر که بخاریای سرما و گرما درست میکنه، بیاد کجا؟ برای خوردن، برای استحمام، که خوش بگذرونن درختای این قصر رو، باغهای این قصر رو، بوستانهاش رو آبیاری کنن. این بئری که در این چاه هست معطل شده است. پیغمبر یه قصر با شکوهی هستن که استفاده از این قصر مشید وابسته است از این بئر. بئر یعنی چی؟ چاه. بئرن معطله. بلد شدین چطور شد؟ حضرت مولا الموالی ولایت الهیه امام امیر المؤمنین تا حضرت بقیت الله چاهیه که خدا کنار این قصر قرار داده است. امروز جهان اهل سنت از استفاده از این قصر مشید محرومند. چرا؟ چون در این چاه رو بسته اند و از این چاه استفاده نمی کنند. عجب جبلی، دقت کردین چطور شد؟ این دوتی کلمه آیه قرآن را، بئر معطل و قصر مشید، ببینین جملات چقدر دقیقه. و مجددن لما اتل من احکام کتابک و مشیدن، مشید قصر با شکوه و مستحکم و قوی. این متن قرآنه که آمده تو دعا. خب حالا سوال، چی شد که احکام خدا معطل باقی موند؟ یه نکته میخوام عرض بکنم، انشالله خیلی دقت کنید. حلقه اتصال همه امت به وجود نبی امت مقام ولایته. این مطلب رو باید یه قصه ای بگم تا این قصه برای شما این مطلب رو چکار بکنه؟ روشن بکنه. الان ما که اینجا نشستیم با خیال راحت میگیم این نمازی که امروز خوندیم صورتاً نماز پیغمبر اکرمه، قرص هم میگیم، هیچ شک و تردیدم نداریم. روزه‌ای که گرفتیم صورتاً، سیرتنش رو خدا باید کمک کنه، صورتاً روزه ما شبیه روزه پیغمبر اکرمه. چرا؟ به چه دلیل؟ یکی از علمای بزرگواری که اسلام تحویل جهان بشریت داده، علامه بزرگوار علامه هلیس، که اگر بنا شد 4-5 نفر رو انتخاب کنیم که حقا علامه باشن، حقا حقیقتا، یکی از اونها علامه هلیس، اون مردی که مبتکر است در همه علوم، در فقه با جناب شیخ طوسی برابری میکنه، در اصول با جناب مرحوم شیخ مفید برابری میکنه، در فلسفه با شیخ الرئیس بو علی سینا برابری میکنه، در ریاضیات و حکمت با استادش خواجه نصیرالدین طوسی برابری میکنه، در علم کلام با سید مرتضی برابری میکنه، و در هر علمی تألیفی دارد که تألیف او مبنای علوم اسلامی است. شوخی نیست، علامه هلی شوخی نیست، مرد بسیار بزرگی است. آیت الله وحید می‌فرمودند من هر وقت فکر علامه هلی رو می‌کنم حیرت پیدا می‌کنم از عظمت این مرد عظیم القدر و عظیم الشأن. یه تبصرة المتعلمین نوشته در فقه برای مبتدین، یه تذکره نوشته است برای متوسطین. تبصره او که امروز در حوزه‌های علمیه تدریس آن تعطیل است و طلاب ما محرومند از این کتب عمیق فقهی به واسطه اشتباه بسیار بزرگ حوزه‌ها که دارن به سمت دانشگاهی شدن میروند. دانشگاهی شدن به درد دانشگاه ها میخوره، برای حوزه ها سم مهلک از روش دانشگاهی تحصیل کردن، حوزه رو ترمی کردن مساویس با متلاشی کردن عمق تحقیقات علمی در حوزه ها. دیگه حوزه ها نمیتونه مجتهدین عمیق تربیت کنه، کی مسئولشه من نمیدانم، اونو بلد نیستم، نمیدونم. خدا باید بریم به خیر المسئولین شکوه بکنیم. بگذاریم، عرض کنم حضور مبارک شما این کتاب تبصره در یه نصف صفحه تمام احکام زنان رو این مرد بزرگوار به نحو ایجاز بیان کرده است. عجیبه، واقعا عجیبه. بنده خدا توفیقم داد دو دور این کتاب رو مباحثه کردیم با بعضی از دوستان. واقعا انسان حیرت میکنه و این از تسلط فراوان علامه حلی روی فقه حکایت میکنه. در زمان ایشان یه سلطانی زندگی میکرده از سلاطین اهل سنت به نام جولتای. توجه فرمودیم مغول بوده، اما مغول بله مغول سنی بوده. به خدمت شما عرض کنم که ایشون یه روز عصبانی میشن و به ایالشون میفرمان که من شما رو طلاق دادم، اونم سه بار، نه یه بار، سه بار در یه مجلس، و میان از ایالشون جدا میشن. این برو دیگه. وقتی میان غضب ایشون فروکش میکنه، چون غضب اولش امیرالمومنین فرمودن دیوانگی است، آخرش پشیمانی است، این مرتبه به آقایونی که در اطرافش بودن از اهل علم فقه اهل سنت میگه آقا به دادم برسیم، من پشیمان شدم، من ایالم رو میخوام. آقایونم میگن کاری نمیشه کرد، شما سه تا طلاق دادین دیگه قابل مراجعه نیست. میدونین اگر سه تا طلاق بدن یک زن رو محلل لازم داره، باید یک کسی ایشون رو ازباش عقد بکنه، بعد اون رو طلاقش بده، وقتی که طلاق داد بعد از عده وفات میتونه باز مراجعه کنه. اینو میگن محلل. گفتن نمیشه، امکانش نیست. به علمای شافعی مراجعه کرد، گفتن نمیشه. به حنفی مراجعه کرد، گفتن نمیشه، طبق فقه حنفی نمیشه. به حنابله مراجعه کرد، گفت طبق حنابله هم نمیشه. به مالکی ها مراجعه کرد، گفت نمیشه. یه ندیم اونجا داشت، گفت من یه عالمی رو میشناسم در حله، این میتونه گرفتاری شما رو حل کنه. اینم چون ایالش رو دوست میداش، گفت خدا پدرت رو بیامرزه، هر چی زودتر ما رو از این مهلکه نجات بده و برو اون عالم رو بیار. ایشون هم آمد و علامه حلی رو دعوت کرد، آمدن تو کاخ سلطان جلتای. توجه فرمودن، وقتی به علامه گفتن، علامه گفتن این طلاق به سه دلیل باطل است. قربان فقه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. یک دلیل اول این که شما در حال غضب طلاق داده اید، طلاق در حال غضب صحت شرعی ندارد. دو، در حین طلاق دو شاهد عادل لازمه حضور داشته باشن، شما بدون حضور شاهد عادل طلاق داده اید. سه، در یه مجلس سه طلاق باطل است، باید در سه مجلس متعدد سه طلاق جاری بشه. زا این همسر همسر شرعی شماست، شما برید باشون زندگی کنید. ایشون خیلی خوشش اومد، به علامه گفت عجب فقه راحت و آسونی دارین، میشه برای من توضیحاتی بدین؟ مرحوم علامه فرمودن بله. ایشون نشستن برای این آقای سلطان یک کتابی نوشتن که این کتاب اخیراً ترجمه شده، متن عربیش الان موجوده همینجا، ما داریم به حول قوه خدا در کتابخانه. من از عزیزان استدعا میکنم اگر میخوان قوی بشین تو پاسخگویی شبهاتی که امروز مطرحه، این کتاب رو به دقت مطالعه کنید. اسم کتاب کشف الحق. توجه فرمودین، مرحوم علامه کتابی نوشتن نهج الحق و کشف الحق و در اختیار این آقا قرار داد، کتاب رو برای ایشون نوشته. این کتاب رو مطالعه کرد سلطان و سلطان شیعه شد و جناب علامه حلی که ایشون یکی از عرض بکنم حضورتون افتخاراتشون هست، اسم سلطان رو گذاشتن محمد خدابنده، شد سلطان محمد خدابنده. و به دستور علامه حلی در تمام معزنه های جهان اسلام شهادت ثالثه از اون زمان شروع شد، اشهد ان علی ولی الله، از برکات اون طلاق رو عصبانیت بود. توجه فرمودین، تمام کارای خداست، وقتی خدا اراده کنه این طوری انجام میگیره به فضل پروردگار عالم. البته بعدها جناب آقای روزبهان که یکی از علمای اهل سنت کتابی نوشتن در رد این در همون 700 سال قبل، در رد کشف الحق و نهج الحق به نام ابطال الحق. توجه فرمودین، حدود 3.5 قرن بعدش شهید ثالث قاضی نورالله شوشتری که قبرشون در هندوستان، انشالله خدا توفیق زیارتش رو بده، به این قصد بریم هندوستان، اخوی علامه مجلسی هم اونجا دفنن در هندوستان، این بزرگوار رفتن اونجا، بسیاری از شیعه ها به دست اخوی علامه مجلسی شیعه شدن رضوان الله تعالی علیه. ایشون کتاب ابطال الحق رو جواب دادن قاضی نورالله، شد چی؟ احقاق الحق. یه جلد رد ابطال الحق نوشتن که در این کتاب احقاق الحق قصه مناله بر میگردی ما. ایشون نوشتن امیر المومنین صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قاضی نورالله در زمان سلطان اکبر شاه این رو نوشت. توجه فرمودید. بعد وقتی کتاب رو دادن به سلطان اکبر شاه که این آقا برداشته نوشه علی صلوات الله علیه، به جای علی رضی الله عنه نوشته صلوات الله علیه و این بدعت گذاشته است در دین، سلطان هم داد کتاب دست عالم وقت اهل سنت در حدود 431 سال قبل که شما فتوا بدین. اینم ورداش زیر استفتاء سلطان نوشت گر لحم و که لحمی حدیث نبوی هی بی سل علا نام علی بی ادبی هی. اینو سنی نوشت. اللهم سل علا محمد و آل محمد اجل فرد. اینو یه سنی نوشتا، گر لحم و که لحمی حدیث نبوی هی هی، لهجه هندی ها هی. توجه فرمودین چی؟ میگم لهجه هندیه، کاری به معناش ندارید. مثل لهجه مثلا نجف آبادی مثلا، بلا تشبیه. گر لحم و که لحمی حدیث نبوی هی بی سل علا نام علی بی ادبیه، یعنی لحم پیغمبر که از پیغمبر جدا نیست، که خدا گفته بر پیغمبر صلوات ورسین، هم بر لحمش، هم بر نفسش، هم بر خونش، هم بر جانش، هم بر عقل مبارک، بر همه وجودش باید صلوات فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. آقا بعدش یه عالم دیگه اومد مفتی شد و اون سوسه اومد و گفت این بدعته و بدعت گذارم، زالس و زالم، کافرست و کافرم، مقتول باید واقع میشد و خلاصه فتوای شهید قاضی نورالله شوشتری رو داد. مغز بزرگوارش گذاشتن تو آب جوش و این مغز شروع کرد به قول آمدن و ایشون در یک چنین وضعی از دنیا رفتن. قاضی شهید سالسن معروفن بعد از شهید ثانی. در زمان ما کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری رو مرحوم آیت الله مرعشی ملحقات برش نوشتن، شده 36 جلد. ملحقات چی؟ احقاق الحقی که رد کتاب ابطال الباطلی است که اصل کتابش چی بوده؟ کشف الحق علامه حلی. خلاص سلطان که شیعه شد، خوب گوش کنید، قصه نمیگم اما قصه میگم، فقصص القصص لعلهم یتفکرون. آقا سلطان خب رفت و اومد علامه شروع شده بوده، آقایون خیلی بهشون گرون اومد که این هم شیعه شده، هم معزنه ها شهادت ثالثه و باید یه فکری کرد. علما جمع شدند و شروع کردن سعایت کردن و سلطان پیشنهاد مناظره داد با جناب علامه حلی. گفتن باش، علامه هم در فن منطق در تراز اول، در جدال احسن در ردیف اول، در فلسفه ردیف اول، در فقه ردیف اول، در فقه حنفی مسلط، در فقه شافعی مسلط، در فقه حنابله مسلط، در فقه نمیدونم مالکی مسلط، در ریاضیات مسلط، در نجوم مسلط، در هیئت صاحب نظر. شوخی نیست دا، شوخی نیست. وقت کمه که من راجع به عظمت علمی علامه صحبت کنم. برای همین امروز تأسف آدم میخوره راجع به حوزه های علمیه که ترمیش کردن. انشاءالله سفرش خدا ورچینه، انشاءالله به حول قوه خدا. ترمی سم مهلکه برای حوزه. بگذاریم. عرض کنم حضور مبارک شما، آقا مرحوم علامه گذاشتن این علمای اربعه اهل سنت وارد مجلس شدن، اومدن همه نشستن، آخر دستشون آمدن، رو تقوایی که خدا بهشون داده بود اینطور تشخیص داده. وقتی وارد شدن نعلینشون رو زیر بغل مبارکشون گرفتن. حالا همه آقایون نعلینشون دم در کاخ بود، ایشون زیر بغل گرفت. سلام علیکم، یه جواب سلام کلی به همه دادند و عرض کنم حضورتون نگاه کردن پلو سلطان جا خالی هست، رفتن چیزن پلو سلطان. اینا سرسادشون بلند شد، گفتن ببینین آقا، اولا این آقا نعلیناشو زیر بغل گرفت، ثانیاً یه سلام به جمع کرد، درست شد. سالس هم اومد پلو چما نشست. سلطان رو کرد به علامه، چی میگی؟ فرمود اول این که سلام به جمع دادم برای که رسول خدا فرمودن وقتی وارد جمع میشین سلام دست جمعی بدید. اینم که اومدم پلو شما نشستم، فرمودن رسول خدا فرمود از تواضع این است که در مجلس هر کجا جا هست بنشینید. منم دم اینجا جا هست نشستم بعد شما، جای دیگه جا نبود. اینم دو ثانیه. سوم این که چرا کفشامو زیر بغل گرفتم؟ ترسیدم شافعی یا کفشامو بدزدن، همونطور که کفش پیغمبر رو دزدیدن. آقا تا اینو علامه گفت شافعی های مجلس گفتن این چه حرفیه میزنی؟ شافعی که زمان پیامبر نموده، این از شاگردان شاگردان حضرت صادق است. گفت هست حتما مالکی ها میدوزیدن. مالکی ها عصبانی شدن، گفت مالک ابن انس شاگرد جعفر ابن محمد حضرت صادق بوده، اصلا پیغمبر رو درک نکرده، این چه نسبتی شما به مالک ابن انس میدید؟ گفت حتما احمد ابن حنبل دوزدیده کفشای پیغمبر رو. حنبلی ها گفتن احمد ابن حنبل شاگرد شاگرد حضرت صادق بوده، چرا میگی؟ اصلا از صادق رو هم درک نکرده، چه برسه به پیغمبر؟ گو حتما حنفی ها دزدیدن. حنفی ها گفتن ابو حنیفه شاگرد حضرت صادق بوده، پیغمبر رو درک نکرده. تا این حیله تموم شد، داشته باشین تو پرانتز، علامه که نسبت سرقت داد، چون پیغمبر فرمودن اسرق و سارقین من سرق من صلاته، دوزترین دوزدا کسایی هستن که از نماز می دوزدن، بسم الله را از نماز دوزیدن. اینا توجه فرمودن، امام صادق فرمودن بزرگترین آیه قرآن را این آقایون دوزدیدن. رضا علامه دروغ نگفت، راست گفت. تا همه اقرار کردن که اینا زمان پیغمبر رو درک نکردن، علامه صداش در اومد، گفت جناب سلطان شنیدید؟ همه آقایان اقرار کردن، ائمهشون هیچ کدام پیغمبر رو درک نکرده، اما امام من پسر عم پیامبر است، وصی پیامبر است، داماد پیامبر است، 23 سال با پیامبر در بعثت بوده است، قبل از بعثت با پیامبر همراه بوده. آیا عقل حکم میکنه من کسی که در محضر پیامبر بوده رو امام قرار بدم، یا کسی که به اقرار این آقایون اصلا امام پیغمبر نبوت پیغمبر زمان پیغمبر رو یک لحظه هم ادراک نکرده؟ تمام مجلس مات و مبهوت، چی بگن؟ هیچی حرف نداره بزن. اینو میگه علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. حالا هدیه روحشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی و آل محمد جل فرجهم. حالا چرا الان تو این قسمت از دعای عهد میخونیم و مجددن لما اتل من احکام کتابک؟ احکام کتاب به دست کی باید احیا بشه؟ کلیات رو خدا و رسول اکرم بیان کرده، جزئیات رو سنن پیامبر و سیره ائمه معصومین. آقایان تا همین جا دارن، دیگه چیز دیگه ندارن، قرآن و سنت پیامبر، همین و سلام، دیگه چیزی نیست دیگه. ما 255 سال سنت پیامبر و 12 امام معصوم رو داریم که حضرت عسکری تا حضرت عسکری، از حضرت عسکری تا حضرت بقیت الله 5 سالم امام زمان، اول امامتشون از سن 5 سالگی شروع شده غیبت صغرا، و بعد از غیبت صغرا که دیگه غیبت کبرا شروع شده که احاله کردن به فقها حضرت بقیت الله. آقایون اهل سنت دستشون اینجا چی هستش؟ کوتاهه. فلذا نماز اهل سنت شبیه نماز، دقت کنید، شبیه نماز ابابکر است بعضی از فرقه ها. بعضی از فرقه ها شبیه نماز ابو حنیفه است، نه شبیه نماز خلیفه اول. روزشون بعضی شبیه روزه خلیفه دوم است، بعضی حجشون شبیه حج خلیفه سوم است. اختلاف الا ما شاء الله در نحوه نماز و نحوه روزه و نحوه حج. مثلا همه اهل سنت تکتف نمی کنند. بعضی از فرقه ها، مثلا شافعی ها به ما در بعضی از احکام نزدیکند، توجه فرمودین. حنابله بسیار دورند، حنفی ها بین حنابله و شافعی ها قرار گرفتند، فلذا نمیتونن اینا به زرس قاطع بگند، توجه فرمودین، چی بگند؟ بگند که آقا این نمازی که اینا میخونن همون نماز پیغمبر اکرمه، روزشون همون روزه وجود مبارکه مثلا پیامبر اکرمه. سالها قبل در زمان رحلت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، بعضی از علمای وهابی از حجاز آمده بودن خدمت ایشان، از ایشون سوال کردن شما چرا در حج این گونه عمل می کنید؟ مرحوم آیت الله بروجردی دم دم همون موقع فرمودن به دلیل روایات شما اهل سنت، توجه فرمودن، به دلیل چی؟ روایات شما اهل سنت ما حجمونو اینطوری به جا میذاریم. گفتن کجا؟ آقا فرمودن در سنن ابن داوود جلد چهارم صفحش، الان در ذهن بنده نیست، صفحش هم آقا فرمودن اینا یادداشتن رفتندن بله. اه؟ و این فقیه بزرگوار به روایات اونها به شدت مسلط بود، از فقهایی که تابع روش شیخ طوسی بود. فرمود باید فقه شیعه رو از طریق فقه اهل سنت تنقیح کرد، به دلیل اینکه اهل بیت فرمودن رشد شما در مخالفت با اونهاست، فان الرشد فی خلافهم، لازمش اینه که ما ببینیم نظر مخالفین چیه در هر مسئله، چی هستش که ما مقابلش را عمل کنیم. فلذا این موجب شد شیخ طوسی یک کتاب بنویسد به نام خلاف، و تمام مسائل اختلافی بین شیعه با اهل سنت در احکام رو در این کتاب ایشون آورده اند. آیت الله بروجردی برای اولین بار در قم این کتاب رو تجدید چاپ کردند، و بعد فقه مقارن در حوزه رواج پیدا کرد. زیرا امروز نوع شاگردان آیت الله بروجردی وقتی میخوان یه مسئله فقهی رو تتبع بکنن، در کنار تتبع فقه شیعه نظریات اهل سنت رو هم به دقت دوروبرش چکار میکنن؟ تحقیق میکنن. حالا میخواستیم چی بگیم؟ گوش کنی؟ یه حدیث بخوام بگیم تا این جمله دعای عهد روشن بشه. حدیث اینه: یا علی، یا علی بگوین. جگردون حال اومد، انشالله بیشتر حال بیاد. تا حالا 1700 کلمه از پیغمبر در قم مؤسسه تحقیقاتی امام مهدی منتظر استخراج کردند. چند تا؟ 1700 تا، که رسول اکرم به حضرت علی گفتن یا علی، یه جمله پشتش گفتن. یکی از این یا علی ها این جمله است. نمیگم تا یه بار دیگه بگوین:
یا علی
من انکر ولایتک فقط انکر نبوتی. بگید ببینم. یا علی شو خوردید نخورید. نه از اول یا علی رو نه. یا علی اصلا اصل یا علی رو بعد بگید. بگید یا علی. بعدش فقط انکر نبوتی. علی جان، هر کس منکر ولایت تو باشد چی رو انکار کرده از نبوت من؟ یعنی چی؟ یعنی رابطه او با پیامبر چی شد؟ قطع شد. فلزا هنوز تو مسجد الحرام آفتاب در حال طلوعه، میگه افطار شده روزش رو میخورم. اه؟ آخه بابا تو روز روشن دروغ میگفتن درست نی؟ آخه این خورشیده که من که نمیدم گم نه بازه بابا خورشید نی بازه. اگر روزه رو خواستید افطار کنین اون موقعی که اینا افطار میکنن بعد قضاش رو بگیرید. فلزا ما میخواستیم مشرف بشیم عمره که چند روزش میخورد تو ماه رمضان، چند روزش میخورد تو ماه مبارک رمضان. یکی از این سادات، خدا حفظ کنه سادات رو، گفت من یه نکته ای میخوام به شما تذکر بدم. بودم بفرمایید. گفت شما یه وقت تو مسجد الحرام رفتید، به حضور شما عرض کنم حضورتون، تو چون خیلی اصرار دارن که افطار بدن به آدم و حتما هم بخورید ناراحتم میشن. گفت شما در حال طواف که هستین اگر نزدیک افطار بود همطور همچین کنه اینطوری. ماشاءالله به سادات، در این تجربه را ما از سادات یاد گرفتیم که اگر اینا خورمه آوردن از دو ما شروع کنیم تکون دادن، یعنی داریم میخوریم و اینا، که روزمون باطل نشه فردا ناچاریم باز یه روزه غذا بگیریم. بله؟ نه، چون که زوریه نخیر، فقط همون یه روزشو باید غذا بگیرن. خلاصه یه کلام این که برادران و خواهران و بزرگا، ما که الان بر تربت سجده میکنیم سیره پیامبره. در خود به کتب اهل سنت هست که رسول اکرم بر خاک سجده میکردن. فعلا دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشیم، اگر بنا شد وارد جزئیات بشیم دستمون بند میشه دیگه. ما دیگه میخوایم یکی یک اینا رو براتون چیکار کنیم توضیح بدیم از متن کتب خود آقایون. حالا چون بحث سجده شد یه یادی کنم از اون فقیه بزرگوار مرحوم آیت الله آقای آشخلی مشکات رضوان الله تعالی علیه، که چون از شاگردای آشخ عبدالکریم حائری بودن استاد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه سال مشرف میشن مسجد الحرام. توجه فرمودید مسجد الحرام. در حین یه گوشه جانمازشون رو پن میکنن، شما این کار نکنید، اون فقیه بودا، اشتباه نکنید، شما باید تابع نظر کی باشید؟ مرجع تقلید. هرچی مرجع تقلیدون میگن چون مجتهد نیستید طبق نظر او عمل کن. بگذاریم، ایشون جانماز پن میکنند و مشغول نماز. دایره امر معروف مسجد الحرام خبر میده به اون مفتی که یه رافضی اینجا داره سجده میکنه بر تربه. آقا مهر کربلا داشتن میذارن نماز. اینا چند تاشون بلند میشن میان خدمت آقا و میفرماشون میگن که این چیه؟ آقا میفرمان که اما قرأت هذا الحديث من رسول الله في كتبكم، شما خونده این قرائت که این حدیث رو؟ گفت ما هذا به اصطلاح حدیثش چیه؟ آقا فرموده بودن که فرموده جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خدا برای من پیغمبر زمین رو چی قرار داده؟ مسجد محل سجده و طهور محل چی؟ طهارت. یکی از مطهرات چیه؟ زمینه. گفت هذا الخبر صحیحون صحیحون عندنا صحیحون. مرحوم آقا هم مهرشون رو بر میدارن فرمان متوجه شد این حدیث معناش چیه که جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، برای من پیغمبر قرار داده شده از زمین محل سجده. آقای مرتبه مهر رو بر میدارن میگن هذا الشيء من السماء من الارض، پیغمبر فرمده زمین محل سجده از، حالا میگم این مهر از آسمان یا از زمینه. اینم یه مرتبه میگه خلو ولو هو عالم، خلو یعنی ولش کنین، ولو یعنی بهش پشت کنین، بیان بریم این عالمه. خلو ولو هو عالم، بله خلو ولو نحن عالم، ما بچه‌هامونم عالمن به حول قوه خدا، بچه هامون هم اینا رو بلدن به فضل پروردگار عالم. رسول خدا فرموده زمین محل سجده هست، ولش میکنن میرن آقا. اینی که اونی که سنی واقعیه شیعه هست. اگه سنی به معنای عمل به چی باشه؟ سنت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اللهم صلی الله و آل محمد. الا ای حالین، اونقدر تحریف در دین ایجاد کردن این آقایون که اگر بخوام فقط اینجا چند تا کتاب میخوام معرفی کنم عزیزان تحقیق بکنن. جالب توجه اینجاست. اولین کتاب را از خود اهل سنت معرفی میکنم. بنده یه سال مسجد النبی بودم، تو مسجد النبی الان مشرف بشین ان شاء الله، وسط مسجد النبی یک کتابخونه کوچولو مچولو، مچولو که بلد این چقدر میشد، که یه همچی کتابخونه ای درست کردن وسط مسجد النبی که یه وقت کسی میخواد در تو مسجد النبی بره یه مطالعه بکنه، بره کتابها رو مطالعه بکنه. دقت فرمود. ما رفتیم توی این کتابخونه، یه کتابی رو پیدا کردیم. خواهش میکنم فقط گوش کنید، فقط گوش کنه، حسن استماع داشته باشید. اسم کتاب بود مبدعات العمر. یعنی چی؟ ابداعات. خود آقایون اسمش گذاشتن چی؟ عجیب. یکی از آقایون خودشون نوشتن. یعنی چه که ایشون چه کار کرده؟ بدعت کرد. خیلی مهمه. اینو یکی یک آورد. این از خودشون. البته ما در اون کتابخونه خیلی دقت کردم یک کتاب از شیعه پیدا کنم، موفق نشد. ولی یک کتابخونه اصلی داره کنار مسجد النبی، باید برید از باب سلام بیرون، از اون پشت بیان پله میخوره میره بالا، بسیار مفصله. فقط خدا میدونه چقدر تفسیر اینا نوشتن برای قرآن، که ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامش میگه سال 365 هجری تا حالا من 700 تفسیر برای قرآن دیدم. الان چند سال گذشته؟ بیش از 1560 سال قبل. خدا میدونه چقدر اینا تفسیر نوشت. در میان علمای ما، اینجا اینا تو پرانتز بگم، این کتاب نبود. یکی از علمای اهل سنت آمد اصفهان قبل از انقلاب خدمت مرحوم آیت الله بهبهانی. اونایی که سنی ازشون گذشته آیت الله بهبهانی رو میشناسن. ما زیارتشون نکردیم، ولی به توفیق الهی مکرر سر قبرشون من رفتم اهواز دفنن رضوان الله علیه. خدمت ایشون رسیدن. این عالم از اهل سنت، از مرحوم آیت الله بهبهانی، گفت آقا یه راه حل بدید برای اینکه این مشکلات بین ما و جهان اهل سنت چی بشه؟ اصلاح بشه. مرحوم آیت الله بهبهانی، واقعا بهبه به آقای بهبهانی، بهبه واقعا به این پیشنهادشون، فرمودن شما یه کار رو انجام بدین، هیچ کاری دیگه نمیخواد بکن، یه کار بیشترم نه. ببینید این حرف رو اگر الان من بزنم عمیق، شما فکر کنید حرف یه فقیه پخته است. شما یه کار بکنه. گفت چی کار کنیم؟ آیت الله بهبهانی فرمودن اجازه بدین کلیه کتب ما وارد کتابخانه های شما بشه. امین. ما تمام کتب شما رو تو کتابخانه هامون داریم، بیاد ببینه. ما همین الان تو همین مسجد رضوی بیش از 40 تفسیر از اهل سنت داریم، اگه بیشتر نباشه، فکر میکنم نزدیک 100 دوره باشه، دقیق شمارش نکرد، خیالمونم راحت. کتب رواییشون رو داریم، کتب نمنم کلامیشون رو داریم، کتب فقهیشون رو داریم، هیچ باکی هم نداریم. چرا؟ چون تابع قصر مشیدیم. پایه‌های این قصر چی هستش؟ خیلی محکمه. به حول قوه خدا اجازه بدید. خب کجا بودیم؟ کجا رو داشتم؟ یه کتاب از خودمون بگم. در میان کتبی که علمای بزرگوار ما نوشتن، من یک کتاب رو معرفی میکنم، بیشترم نمیگم. دوست داشتین کتاب بازم میگم. کتابی داریم به نام الاجتهاد فی مقابل نص. کی نوشته؟ علامه شرف الدین رضوان الله علیه، که امام رحمت الله علیه باید تعریف ایشون رو بکنن. آشخاب بزرگ در الزریعه از ایشون توصیف کرده، مراجعه کنن به الزریعه. این کتاب الاجتهاد فی مقابل نص ترجمه شده تحت عنوان اجتهاد مقابل نص. بخونید ببینید چیکار کردن با دین، که این جمله دعای عهد رو متوجه بشین. و مجددن لما اتل من احکام کتابک. ببینیم چیا رو معطل کردن، چه احکامی رو تعطیل کردن. علامه عسکری کتابی دارن به نام نقش ائمه در احیاء دین، 12 جلد. چند جلده؟ برید بردارید، هر صفحش رو میخونین با یه تحریف آشنا میشین، با یه بدعت آشنا میشین. برید ببینید نقش ائمه در احیاء دین. یه کتاب دیگه این بزرگوار دارن، معالم المدرستین، علوم دو مدرسه، مدرسه شیعه، مدرسه اهل سنت. اون وقت این جمله نورانی وجود مطهر امام زمان ارواحنا فدا بر شما به لطف خدا مکشوف خواهد شد. خلاصه وقتی که امام زمان میان کار به جایی میرسه که میگن السلام علی الحق الجدید. حق جدید همه رو تجدید میکنه، اصلا دین یه چیز دیگری میشه. تو صلوات ابوالحسن زراب که عصرای جمعه انشالله خدا روزی کنه بخوانیم داره که شما بیان دین رو تجدید کنید و مجددن علی یدی، دقت کنید، حتی علی یدیه قوان جدیدا. قو میدونیم یعنی چی؟ یعنی این دین یه شجره هست، شاخه های اضافی زیاد پیدا کرده. حضرت بقیت الله میان شاخه هاشو چکار میکنن؟ میچینن. اون وقت میشه قوان جدیدا. قز یعنی قپه، قپه میزنه تازه رو سر این شاخه و بعد چیکار میکنه؟ شاخه های تنومندی پیدا خواهد کرد. ببینین از کشاورزا بپرسین، باز یه وقت بحثی کشاورزی بکنیم امروز. عرض کنم اگر شاخه های درخت رو آفت بزنه، این دیگه نمیگذاره این درخت قد بکشه، تنومند بشه. درست شد؟ میان شاخه ها رو که میچینن یه مرتبه این 10 متر به درخت اضافه شد. اسلام و امام زمان این کارو خواهند کرد. آخرین نکته رو بگم برای بعضی از دوستان جوانمون که توجه داشته باشن. سال گذشته در ایام هفته وحدت از جهان اسلام آمدن تهران خدمت رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم. ایشون در فرمایشاتشون یه نکته فرمودن این مباحث تا در دائره استدلال باشه هیچ آفتی نخواهد داشت. به محض اینکه از دائره استدلال خارج شد سم مهلک برای جهان اسلام. توجه فرمودید عزیزان، توجه داشته باشن، با مطالعه، با تحقیق، مستدل، بدون عصبانیت، بدون غضب، بدون پرخاشگری، قشنگ باید نشست گفتگو کرد. باب گفتگو امروز بسیار لازمه بین علمای شیعه و اهل سنت باز بشه تا به فضل الهی حقایق مکتب آل محمد روشن بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرد. فرزاد دوستان دقت کنند، تو دائره ما، تو همین دائره‌ای که رهبری بزرگوار انقلاب فرمودن حرکت خواهیم کرد، علت تحقیق با مبنای استدلال. چرا؟ چون امروز اون آقایون شبکه هاشون 24 ساعت دارن بر علیه شیعه حرف میزنن. وقت ما نتونیم دوت کلمه بگیم، بعد شما هم اطلاع نداشته باشید نامه بدین آقا این حرفا خلاف وحدته. عزیز من، پرخاشگری خلاف وحدته، حرف بی مبنا زدن خلاف وحدته. اگر بر مبنای قرآن آقا استدلال، دعوام که نداریم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. من این رو از جناب حجت الاسلام آقای فیروزیان سلمه الله که خدا و آبروی از زهرا هم شفاشون بده هم عاقبتشون رو ختم به خیر کنه، از ایشون شنیدم. قوم آمدن حجره ما، مدرسه ما محمد باقر، توجه فرمودن حدود 10 سال قبل ایشون اونجا فرمودن وقتی سریال امام امیرالمومنین از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، آقایون در زاهدان یه نامه دست جمعی نوشتن برای رهبری که از پخش این سریال جلوگیری کنه. جناب آقای فیروزیان فرمودن زیر این نامه رهبری مرقوم فرمودن بسمه تعالی، تاریخ هرگز عوض نخواهد شد و السلام علیکم سید علی خامنه‌ای. تموم شد را همین، تاریخ هرگز عوض نخواهد شد. ما که تاریخ نمیتونیم تغییر بدیم، باید دوستان جوانم با مبانی شیعه آشنا بشن. هی آقا به خاطر بگیم وحدت وحدت بعد مبانی بیان نشه، مبانی باید بشه، تبیین بشه، استدلالی بر مبنا، اما توش دعوا نکنن، قشنگ بشینن دوستانه گفتگو بکنن. حتی با آقای ما الان خودمون یه وقت میریم
شهرهای اهل سنت نشین قشنگ باشون میگیم، میشنویم، صحبت میکنیم، بحث میکنیم، اما دعوا نداریم. ما اینو دعواها مال زمان حضرت بقیت الله انشالله. هر وقت حضرت ظهور کردن، حضرت دعواها رو چیکار میکنن؟ خاتمه خواهند. الان وقت دعوا کردن نیست. ما با این حرف کاملا موافقیم که نباید دعوا کرد، ولی الان وقت استدلال کردن هست، تبیین هست. این دوتا رو از هم تفکیک بکنید که جوان ما یه وقت خدای نکرده از مسیر ولایت فاصله نگیره. این خواهش میکنم روی این نکته خیلی دقت کنید. و ما اطاعت از رهبری رو لازم میدونیم تو متن فرمایش ایشون. من خدا من اینقدر خوشحال شدم، عراق بودیم اون موقع که این فرمایش ایشون کردن، همون تو روز رسیدیم ایران، عرض کردم متن فرمایش آقا رو بگیریم از روزنامه ها، جسم به دقت خوندم، خیلی خوشحال شدم. تازه ایشون یه نکته مهمتر از این نکته به آقایون اهل سنت فرمودن. فرمودن آقایون اهل سنت، اگر میخواین اسلام واقعی رو شناسایی کنید، اسلام واقعی اسلام اهل بیته، فلذا وقت بگذارید اهل بیت پیامبر رو بشناسید. خدا به حق زهرا حفظشون کنه انشاءالله. علمایی که حقیقتاً مدافع وحدت هستند، اونم وحدت حقیقی، و این وحدت، وحدت اصولی نیست. توجه فرمایید، یعنی هیچ وقت دقت بفرمایید، تشیع با تسنن با هم وحدت نخواهد داشت، محال. این محال ذاتی. شیعه با سنی وحدت داره، نه تشیع و تسنن، دوتا چیز از هم جداست. ما قائل به وحدت تشیع و تسنن به هیچ عنوان نیستیم، ولی قائل به وحدت شیعه با سنی هستیم. تشیع و تسنن یعنی شیعه بیاد سنی بشه، سنی بیاد چی بشه؟ شیعه بشه. البته اگر سنی بیاد شیعه بشه بسیار خوشحال میشیم، و حق همینه که همه اهل سنت بیان شیعه بشن. چرا؟ مکتب حق است. اما این که این دوتا بیان به این معنا نه. اون دومیش درسته که انشالله شیعه در کنار اهل سنت در فلسطین قرار بگیرند که دشمن واحدشون غالب نشود. اینه که عزیزان این نکات ظریف رو دقت داشته باشم که انشالله عرض کنم از اصول غافل نشیم. انشالله اگر خدا روزی کرد در روزهای آینده باز نکات دیگری در این بحث هست خدمت شما عرض خواهم کرد. فقط بشارت بدم که خدا میدونه نمازمون نماز پیامبر اکرم است صورتن، روزه ما روزه پیامبر است صورتن، و اینم به برکت فقها و محدثین. این دو دسته کنار هم، محدثین احادیث رو گذاشتن در اختیار فقها، فقها با اصول استنباط حکم خدا و پیغمبر و ائمه رو بر مبنای عقل استخراج کردن، و این ولایت ما الان متصله به زمان پیامبر اکرم. فلذا دیروز تواتر قرآن رو شنیدید که گفتم مرحوم آقای سعید در تهران نمایشگاه قرآن گذاشتن از قرن اول تا قرن چهاردهم، که قرآن قرن چهاردهم با قرآن قرن اول یکیه، نسخه خطیش. تصویرای این نمایشگاه موجوده. امروز یه تواتر دیگه میخوام به شما بگم. آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، امام رحمت الله علیه نقل میکنن در تفسیر سوره حمدشون. چی رو نقل میکنن؟ که آقا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین یا ملک یوم الدین یا ملک یوم الدین یا ملک یوم الدین، کدومش رو بخونیم؟ دیدید عبدالباسط همه رو میخونه، چون اختلاف قراء رو میخواد مطرح کنه تو قرائتش. هفت قرائت بوده. آیت الله خویی در کتاب البیانشون آوردند، و اگر بگم چه توصیفی فرمودند آقایون قاریای قرآن ما اذیت خواهند شد. نمیگم، خودشون برن ببینن نظر آیت الله خویی راجع به این قراء سبعه چیه، خودتون برید ببینید. آیت الله بروجردی فرمودند ما امروز همه ایمون میگیم مالک یوم الدین. چرا؟ برای اینکه پدر من به من گفته مالک یوم الدین. پدر شما، پدر شما، همه پدران، اونا چرا گفتن مالک یوم الدین؟ جواب بدین. پدرانشون همینطور میره میره تا برسه به زمان پیغمبر اکرم. اینو میگن تواتر تاریخی. چرا ما دستمون رو تکتف نمی کنیم؟ چون پدرانمون نمی کنیم. چرا قبلی ها کیا بهشون یاد دادن؟ علمای قبل. علمای قبل هم علمای قبل 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 تا برسه به زمان پیغمبر اکرم. اینو میگیم تواتر. ما متواترن وابسته هستیم به سنت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم.
جلفرج
محمد ابن عثمان، عثمان ابن روح، اینها دیدن حضرت بقیت الله چطوری نماز میخونن، توجه فرموده. حسن صفار دیده حضرت عسکری چگونه نماز میخونن، درسته. علی ابن علی جعفری، ابو هاشم جعفری دیده حضرت هادی چگونه نماز میخونن، اباسل دیده حضرت جواد چگونه نماز میخونن، درست شد؟ بله یا نه؟ الله اکبر کبیرا. بیام سراغ اصحاب حضرت سامن الحجج. به 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 قربان شکل ماهشون. توجه فهم. یونس ابن عبدالرحمن فقیه اهل بیت زمان حضرت رضا، که حضرت رضا فرمودن مسئله یونس نزد ما مسئله سلمان است نزد پیامبر. میگه 15,000 مسئله از حضرت رضا سوال کردم، او دیده حضرت رضا چگونه نماز خونده، درسته. سلیمان نوفلی دیده موسی بن جعفر چگونه نماز خوندن، زراره و ابی بصیر و عنوان بصری و نمیدونم یک یک بخوام، محمد ابن سنان و از همه بالاتر ابان ابن تقلب دیده از امام صادق چگونه نماز خوندن، جابر ابن عبدالله، جابر ابن یزید جوفی دیدن امام باقر چگونه نماز خوندن، درسته. ابو خالد کابلی دیده امام سجاد و ابو حمزه فمالی چگونه امام سجاد نماز خوندن، درسته. اصحاب امام حسین دیدن امام حسین، اصحاب امام حسن دیدن، درست شد. مالک ابن اشتر نخعی، کمیل ابن زیاد، عمار یاسر، حجیر رشدی، رشید هجری، عرض میخوام رشید هجری، اینها دیدن چگونه امیر المؤمنین نماز میخونه و امیر المؤمنین و حذیفه ابن یمان و سلمان و ابازر و مقداد، اینا دیدن رسول خدا چگونه نماز میخونه. فلذا تا اول خلافت ابوبکر نماز ابوبکر هم شبیه اوائلش به نماز پیامبر بود. 2 سال هم بیشتر خلافت او طول نکشید. بعد دومی نماز پیامبر رو تغییر داد، اذان پیامبر رو تغییر داد، روزه رو تغییر داد. حدود 50 بدعت فقهی رو در کتاب اجتهاد فی مقابل نص شرف الدین، مرحوم شرف الدین نسبت داده است به خلیفه دوم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عزیزان، دین رو باید از قرآن و عترت گرفت به وسیله عقل و تخصص فنی فقها. اینی که ما احتیاج داریم به مرجع تقلید و تقلید از فقیه جامع الشرائط. دیگه بسه، امیدوارم خودتون دنبال بکنید. اصحال جدید تحصیلی در پیش دبیران محترم آموزش پرورش، اساتید دانشگاه انشاءالله مطالعه کنند، دوستان جوانمون آشنا باشند با این مبانی انشاءالله. الحمد لله الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویه. امروز به جا روزه حمد به جا میاریم، حمد به جا بیاریم. به به به، دیدی چه نعمت بزرگیه، حمد به جا بیاریم. و جعلنا من المتمسکین به ولایت المرتضویه الذی فرض الله مودته علی العربیت والعجمیه. حالا با هم بگیم: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده. خدایا همه جهان اهل سنت رو هدایت به ولایت امیر المؤمنین بفرما، شافعی ها رو شیعه قرار بده، مالکی ها رو شیعه قرار بده، حنفی ها رو شیعه قرار بده، حنبلی ها رو شیعه قرار بده، وهابی ها رو هدایت بفرما، یهودی ها رو به صراط مستقیم هدایت بفرما، مسیحی ها رو به صراط مستقیم هدایت بفرما، خدایا زرتشتی ها رو به صراط مستقیم هدایت بفرما، خدایا همه بشریت رو هدایت بفرما، خدایا ما رو از راه صحیح ولایت که به نص قرآن حق است به اندازه یک طرفت العینی جدا مفرما، ما رو در این راه ثابت قدم بدار. خدایا حبیب تو فرمود ان تمسکتم به ما، اگر به قرآن و عطرت تمسک پیدا کنین تا دم حوض گمراه نخواهید شد. خدایا ما را از گمراهی تا اندل حوض حفظ بفرما. خدایا علما و فقها و مراجع تقلید و رهبر بزرگوار انقلاب رو، ملت ایران رو، دوستان اهل بیت رو حفظ بفرما. خدایا زبان ما رو از خطا حفظ بفرما. توفیق محققان اثبات کردن و محققان رد کردن رو به همه ما کرامت بفرما. در فرج موفور و سرور امام عصر تعجیل بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما به ولایت حضرت بقیت الله ختم به خیر بفرما.